به چه صورت این؟
روش معمول استفاده از سبدهای 20 کیلوییه.
بله خب
این سبدها وزنشون با میوه روز 20 کیلوه. حالا بسته به اینکه سایز میوه چجوری باشه ممکنه از مثلا 18 19 تا 21 کیلو در واقع ظرفیتشون باشه.
درست.
اینا توی یعنی زمانی که توی سرخونه قرار دارن توی همین سبدها باقی میمونن، موقعی که بخوان خارج بشن میان توی معمولا سبدهای یک ردیفه که پوشش داره یا تلفن کشیده میشه بسته‌بندی میشه و هم میشه.
درسته. آقای مهندس، ما برای حمل و نقلش لازم هستش که مثلا از ماشین‌های سردخانه‌دار استفاده کنیم برای حفظ بیشتر کیفیت، یا اینکه نه نیازی بله نداره؟
بله حتما باید این کار انجام بشه، چون شما عرض کردن که میوه کیوی فرآیند رسیدن رو توی مدت طی می‌کنه تا به دست مصرف کننده برسه. 3 ماه طول می‌کشه معمولا نگهداریش تا برسه به مال بازارهای مقصد. توی این مدت باید از کانتینرهای یخچالدار استفاده بشه. البته در مورد نگهداریش من نمیدونم امروز صحبت میکنیم یا نه، ملاحظات
آره صحبت خواهیم کرد آقای مهندس.
بله بله حتما باید در نظر گرفته بشه شرایط نگهداریش.
درسته. خب
بله حتما باید از کانتینرهای یخچالدار استفاده بشه، طوری که هم دما هم رطوبت هم در واقع ترکیب گازهای تنفسی و اتیلنش قابل کنترل بشه.
آقای مهندس، ما اگر بخوایم به اصطلاح انبار نکنیم، نگهداری کنیم، از زمانی که برداشت میکنیم تا زمانی که به دست مصرف کننده برسه، خب اونجا چقدر زمان حد اکثر میتونیم داشته باشیم که به کیفیتش هم لطمه نخوره؟
اگر بخوایم نگهداری نکنیم؟
بله بله.
عرض کردم فکر کنم قبلا. اگر ما بخوایم میوه رو برای بازارهای محلی استفاده بکنیم دیگه توی TSS 6.2 برداشت نمیکنیم. می‌ذاریم میرسه به 12.
درسته. اون وقت چقدر زمان داره؟ یعنی موندگاریش چقدره؟
ظرف 1 هفته یا چند روز ممکنه که به اون TSS 14 یا قند 14 برسه که مورد مصرف قرار بگیره.
درسته. بله. خب ممنونم. راجع به حمل و نقل یه نکاتی رو اشاره کردید آقای مهندس. در مورد حمل و نقل نقطه دیگه وجود داره که بخوایم اگر کیوی رو به سلامت از یک مکان به مکان دیگه منتقل کنیم بعد از به اصطلاح سردخونه یا قبل از سردخونه، اونجا توصیه چیزی وجود داره که بتونه کمک بکنه برای حفظ کیفیت؟
بله ببینید دمای نگهداری کیوی معمولا 0 درجه یا نزدیک 0.5 درجه در نظر میگیرن.
خب
منتها کیوی رغم اینکه این دمای مناسب نگهداریشه گاهی اوقات تو این دما و یه مقدار دمای پایین‌تر حساسیت به سرمازدگی هم داره. روی این حساب کنترل دما مهمترین فاکتوره در زمان نگهداری و حمل و نقل کیوی. این خیلی اهمیت داره که ما دمای برای همینم هم اغلب در واقع خودروهای حمل کیوی دستگاه‌های ثبت دما و رطوبت دارن که به طور حالا توی واجه زمانی چند ساعته یا هر ساعت دما ثبت میشه که توی مقصدهای مختلف کنترل میکنن که مطمئن بشن کیوی آسیب سرمایه ندیده باشه.
خب من فکر میکنم که یکی از مهمترین نکات در ارتباط با کیوی آقای مهندس بحث نگهداری و انبارمانی این محصول باشه. راجع به این هم برای عزیزان و شنوندگان توضیحات لازم رو بفرمایید.
خواهش میکنم. از وجودم کیوی همونجوری که شما فرمودین درستی، کیوی محصولیه که معمولا دوره انباری طولانی رو سپری میکنه تا آماده مصرف بشه.
بله.
برای همین علاوه بر اون موضوعی که در مورد زمان برداشت قبل عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز،
بله،
موارد دیگه هم هست که باید دقیقا با دقت مورد توجه قرار بگیره.
بله.
شرایط مناسب نگهداری کیوی توی سردخونه دمای 0 درجه است، یعنی دمای 0 تا 0.5 درجه و رطوبت 90 تا 95 درصد.
بله.
علاوه بر این یه موضوعی که توی نگهداری کیوی به واسطه همون نوع میوه که اصلا فرازگراه خیلی اهمیت داره تجمع اتیلنه.
بله.
وقتی که در واقع میوه در زمان برداشت اتیلن کمی تولید میکنه، یه چیزی حدود 1/10 میکرولیتر بر کیلوگرم در هر ساعت توی دمای 0 درجه.
بله.
این مقدار توی دمای 20 درجه میشه نیم میکرولیتر. و میوه رسیده میتونه 50 تا 100 میکرولیتر بر کیلوگرم در ساعت اتیلن تولید بکنه. و در انبار، حالا این عددی که عرض کردم شما مقایسه کنید، این عددی که الان خدمتتون میخوام بگم.
بله.
در انبار ولی مقادیر خیلی خیلی کمتر از این باعث نرم شدن میوه میشه.
درست.
اون دیگه 50 تا 10 تی پی بی، یعنی پارت پر بیلیون، یا چقدر، یا 5000 میکرولیتر بر لیتر.
یعنی
اینقدر اساسیت داره این موضوع،
یعنی اینجا دیگه پس تهویه خیلی اهمیت پیدا میکنه.
بله. حالا راه های از بین بردن اتیلن، یکیش تهویه هست.
بله.
تهویه همون جور که اتیلن از بین میبره باعث کاهش رطوبت هم میشه، ممکنه باعث چروکی دیگه بشه. برای همین سیستم های تهویه باید طوری طراحی بشن که به سرعت بتونن هوا رو جابجا کنن و هوای جدید رو جایگزین کنن. و یا اینکه اتیلن میتونه از طریقای دیگه‌ای مثل نصب دستگاه‌های جاذب اتیلن. خب در قدیم معمولا میومدن از سمنگران پتاسیم استفاده میکردن از محلولش به صورت تشتای بزرگ این اتیلن جذب میکرد. اون تا الان فیلترهایی وجود داره که از همین ترکیبات سمنگران پتاسیمه، یا اینکه فیلترهای نانو هست که کارایی خیلی خوبی هم داره. شرکت های متعددی هم الان دارن این کار میکنن و سرخونه هایی که از این سیستم ها استفاده میکنن شرایط بسیار بهتری دارن از اونایی که در واقع فاقد این سیستم ها هستن.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مهندس فقیه نصیری. در این قسمت از برنامه شاخه های طلایی از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار حوزه باغبانی باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یکی دیگر از تازه های باغبانی رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند میکنیم و از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. از ابتدای امسال تا کنون سهم محصولات باقی از مجموع 5 میلیارد دلار صادرات بخش کشاورزی 2 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت در پیشرفت فعالیت اقتصادی بخش کشاورزی همچنان در عرصه اقتصاد و امنیت دارای جایگاه ویژه‌ایه. آقای طهماسبی افزود سهم محصولات باقی از مجموع 5.2 میلیارد دلار صادرات بخش کشاورزی در 7 ماه گذشته امسال افزون بر 2.5 میلیارد دلار، معادل 50% بوده. وی بیان کرد میزان تولید محصولات باقی کشور، اهم از گلخانه‌ای، فضای باز، انواع درختان، درخچه‌ها و یا گیاهان دارویی نیز حدود 23 میلیون تن در سال جاری بوده. آقای طهماسبی با بیانی که سطح زیرکشت محصولات باقی در کشور حدود 2 میلیون و 800 هزار هکتار ادامه داد، با توجه به تراکنش مناسب بارندگی‌ها تولید محصولات باقی و زراعی نیز افزایش داشته و بخش عمده‌ای از آنها نیز اضافه بر مصرف داخلی به کشورهای مختلف صادر خواهد شد. طهماسبی همچنین کشمش، کیوی، زعفران، سیب، پسته، خرما و انواع مرکبات رو از جمله محصولات صادراتی بخش کشاورزی و باغبانی عنوان کرد و این میزان تولید محصول سیب امسال کشور رو هم حدود 4 میلیون تن دانست و گفت بیش از 1.8 میلیون تن از این محصول صادر خواهد شد. آقای طهماسبی ادامه داد البته خط صادراتی برخی از محصولات از جمله پسته و زعفران برای 6 ماهه دوم سال جاری برنامه‌ریزی شده. امسال 900 هزار تن انار از باغ‌های کشور برداشت میشه. سرپرست دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفته میانگین برداشت انار سالانه از باغات کشور 1,000,000 تنه و این میزان با توجه به تغییرات اقلیم دستخوش تغییر میشه. خانم زهرا جلیلی مقدم افسود عمده تولید انار از 10 نوع تجاری در استانهای فارس، اصفهان، خراسان رضوی، یزد، مرکزی و استان سمنان و لرستان صادر میشه. وی با اشاره به اینکه میزان صادرات انار در سال گذشته 15,000 تن بوده افسود ارزش صادرات انار در سال 97 15,000,000 دلار بوده که به کشورهای روسیه، عراق، کره جنوبی، سوئیس، فرانسه و آلمان صادر شده. وی ادامه داد میانگین صادرات انار در سال بین 15 تا 35 هزار تنه و ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان انار دنیا توان صادرات 150 هزار تن انار رو در سال داره. جلیلی مقدم گفت با توجه به خواص داروی انار این محصول را جواهر سلامت می دانن. همچنین کشورهای زیادی برای توسعه برداشت انار برنامه ریزی می کنن و ما نیز باید برای بهبود کیفیت انار برنامه ریزی کنیم. خبری از استان مازندران. برداشت کیوی در 7,000 هکتار باغ مازندران از اواسط آبان آغاز میشه. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آغاز برداشت کیوی در این استان گفت پیش بینی میشه امسال 180 هزار تن کیوی در 7,000 هکتار از باغهای مازندران برداشت میشه. آقای ایزدی با بیان اینکه کیوی تولید شده در مازندران بهترین نوع کیوی صادراتی و مرکز اصلی تولید این محصول شهرستان های عباس‌آباد، تنکابن، رامسر، نوشهر و چالوسه افسود، پیش بینی میشه نیمی از کیوی تولیدی امسال استان به کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان و روسیه صادر بشه. ایزدی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ آفتی کیوی استان رو تهدید نکرده به باغداران توصیه کرد فریب دلالان رو نخورن و محصول خود را به صادرکنندگان واقعی بفروشن و صادرکنندگان نیز با رعایت اصول فنی در بسته‌بندی و استانداردهای نگهداری میوه حداکثر تا 3 ماه از شرایط مناسب فراهم شده برای صادرات محصول بهره ببرند. خبری از استان قزوین. برداشت خرمالو در 105 هکتار از باغات استان قزوین آغاز شده. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت از این باغ ها 650 تن خرمالو تولید خواهد شد. آقای علی اکبری میانگین برداشت محصول رو 7 تن در هکتار برآورد کرد. به گفته او بیشترین محصول خرمالو در استان مربوط به منطقه علموت و شهرستان تاکستانه. خرمالو در درمان کمخونی و رشد کودکان موثره. همچنین خواص آرامبخش، خلط‌آور، تبر، ملین و ضد سرفه داره که برای درمان هموروئید، نقرس، سرماخوردگی، آتش و نفخ به کار میره. خبری از استان آذربایجان غربی. امسال با صرف بیش از 250 میلیارد ریال اعتبار 50 هکتار گلخانه در آذربایجان غربی احداث میشه. آیا امانی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این گلخانه‌ها در زمینه تولید انواع سیفیجات از جمله خیار، گوجه، گیاهان دارویی و نهال فعالیت می‌کنند. آیا امانی افسود با افزایش این 50 هکتار گلخانه در حال حاضر بیش از 750 نفر به صورت مستقیم در گلخانه‌ها مشغول فعالیت هستند. اما خبری در مورد برداشت چای ترش در سیستان و بلوچستان. برداشت چای ترش از سطح 732 هکتار از زمین‌های کشاورزی سیستان و بلوچستان آغاز شده. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی این استان گفت برداشت چای ترش تا اواسط آذر ماه ادامه داره. آقای شهرکی با بیان اینکه شهرستان‌های دلگان، ایرانشهر و میرجاوه عمده مناطق کشت چای در سیستان و بلوچستان محسوب میشن افسود شهرستان دلگان با 600 هکتار بالاترین سطح زیر کشت رو داراست. وی با بیان اینکه از هر هکتار مزارع چای ترش سیستان و بلوچستان 800 کیلوگرم محصول خشک برداشت میشه گفت پیش بینی میشه در مجموع 586 تن چای ترش در استان برداشت بشه. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه سطح زیر کشت چای ترش در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 80 هکتار افزایش داشته افسود سیستان و بلوچستان رتبه نخست تولید چای ترش رو در کشور به خودش اختصاص داده. خبری در مورد واگذاری 50,000 هکتار شهرک گلخانی در کشور. عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور گفت 50,000 هکتار زمین برای ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای کشاورزی شناسایی و واگذار میشه. آیه علیپور بهزادی افسود تا کنون 6,000 هکتار از اراضی شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای به سرمایه‌گذاران واگذار شده. وی امنیت غذایی در کشور را دارای اهمیت بسیار بالا عنوان کرد و افسود اگر در تامین مایحتاج مردم به خارج تکیه کنیم به راحتی میتونن با تحریم کشور رو در تامین مواد غذایی تهدید کنن. وی افسود ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه بخش کشاورزی کشور در حوزه باغبانی وظیفه شرکت شهرک‌های کشاورزی. به گفته وی اهداف شهرک‌های کشاورزی انتقال فناوری، جذب سرمایه‌گذاری، بهره‌وری از منابع آب و خاک، ایجاد اشتغال و در نهایت تامین امنیت غذایی در کشور. ممنونیم از این که با تازه‌های باغبانی این هفته هم ما رو همراهی کردید. شما رو تا هفته دیگه به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان خوبم، همچنان صحبت ما در مورد وضعیت تولید کیوی در کشورمون هست. در خدمت آقای مهندس مازیار فقیه نصیری، مدیر گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری کشورمون هستیم و خیلی هم مشتاق خواهیم بود که نقطه نظرات شما رو هم از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 بشنویم. آقای مهندس، در مورد انبارداری، ما محدودیت هایی که برای نگهداری میوه در انبار وجود داره چیا هستش؟ چه حالا مشکلاتی، آفات، بیماری، اینها رو هم بهش اشاره بکنیم و اینکه چگونه باید با اینها به اصطلاح اقداماتی رو انجام بدیم تا با محدودیت ناشی از فعالیت این آفات و بیماری ها مواجه نشیم و برامون خسارت های اقتصادی نداشته باشه.
از حضورتون، میوه کیوی مورد حمله یک سری بیماری های پس از برداشت قرار میگیره، از جمله بوتریتیس، پنیسیلیوم و فوموکسیس، که ما توی سرخونه در واقع شرایط رو طوری دنبال میکنیم که اینا کمتر اجازه فعالیت پیدا میکنن. ولی بیماری بوتریتیس، پوکیدگی بوتریتیس، که آلودگیش از توی باغ شروع میشه، شاید از زمان بعد از ریزش گلبرگ ها و اون موقع مستقر میشه، این بیماری خیلی خطرناکیه که خیلی میتونه گاهی اوقات آسیب برسونه. این از همکارای ما از سالهای گذشته پروژه های تحقیقاتی رو اینجا دنبال کردن و روش هایی رو بهش رسیدن، یعنی در واقع تکنیک هایی رو به دست آوردن که با استفاده از اون میان از باغ ها نمونه برداری میکنن. نمونه برداری ها معمولا از شهریور میتونه انجام بشه تا دو هفته قبل از برداشت.
بله،
نمونه برداری میکنن، در صورتی که این آلودگی ها مشاهده بشه، این خودش در واقع اقدام بزرگیه که شما بدونین میوه این آلودگی داره. خب میتونین اون موقع سرنوشت جداگانه غیر از صادرات یا کار دیگه برش در نظر بگیریم، یا اینکه با تیمارهایی که باز حاصل تلاش همکارامون توی همون پروژه های تحقیقاتیه، مثل تیمار آب گرم 42 درجه مثلا به مدت 8 دقیقه، این میتونه تا حدود زیادی پیشرفت این بیماری ها رو کنترل کنه.
درسته. راجب فراوری هم آقای مهندس فقیه نصیری، مطالبی رو میتونیم بشنویم از قول شما؟
از اون فراوری کیوی الان در واقع نمیشه گفت کنسانتره، ولی معمولا اون پوره کیوی تهیه میشه که توی جای مختلف کاربرد داره. حالا این پوره یا با بذره بدون بذره، اینا معمولا موقعی که خرید و فروش هم میشه قیمتاشون رو با بذره یا بدون بذره در نظر میگیرن. بعد کیوی به صورت خوش شده هست، اونتا اینا همش به صورت کارگاه‌های خیلی کوچیکه، یعنی که در حد خونگی.
درست.
کارهای دانشجویی شده مثلا برای خوش کردن میوه کیوی، منتها هنوز وارد مثلا صنایع بزرگ نشدیم تو این موضوع، ولی محصولاتش همیشه مورد استقبال بوده. مثلا ورقهای خوش شده کیوی، هر کی که استفاده کرده خیلی راضی بوده از تمام ازش.
الان یا... به صورت صنعتی هم تولید میشه ورقای خشک شده کیوی یا چیپس به صورت
صنعتی کیوی. نمیشه ولی وجود داره تو بازارهای
بله محلی. بله دیدم
بله.
درسته. خب الان مانعی وجود داره برای اینکه ما پودر مثلا کیوی رو به صورت به اصطلاح صنعتی در بازار داشته باشیم یا چیپس کیوی داشته باشیم؟ مشکل کجاست که توسعه پیدا نمی‌کنه؟
تو هم یکی از کارهایی که خیلی میتونه مفید باشه. حالا من یکی از همکارام موضوعی داره دنبال میکنه برای تهیه پودر کیوی یا اینکه استخراج اون آنزیمایی که یه آنزیمی داریم به نام اکتینیدین که معمولا تو مواد غذایی استفاده میشه، باعث نرم شدن گوشت و مواد غذایی میشه. اینا رو یکی از همکارامون شروع کرده، انشالله خبرای خوبی در آینده در این زمینه ها بتونه ارسایم کرد.
نکاتی رو ما شنیدیم، استفاده بردیم، همینطور بهره برداران و باغداران ما. در پایان اگر توصیه‌ای دارید برای باغداران ما در به اصطلاح وضعیت به خصوص برداشت که اهمیت بسیار بسیار زیادی داره، الان فصل تقریبا برداشت هم هست، اون نکاتی که فکر میکنید ضروری هست و باید رعایت کرد چه مواردی رو شامل میشه؟
والا اولین موردی که در واقع ما اینجا باش رو به رو هستیم هم در مورد باقای کیوی هم باقای مرکبات هم کم و بیش با محصولات دیگه که در ارتباط هستیم اینه که یک سری مشکلات باغداری ما داره که همش مربوط به زمان احداث باغه.
بله.
این موضوع خیلی اهمیت داره و این مشکلات بعدها دیگه نمیشه اینا رو از بین برد. ما فقط میتونیم این مقداری تعدیلش کنیم، مثلا اگه خاک خوب آماده نشده باشه، اگر رقم درست انتخاب نشده باشه، پایه مناسب انتخاب نشده باشه، اینا چیزاییه که سالها بعد هزینه تحمیل میکنه به باردار به جای اینکه سود بده. و روی این حساب زمان احساس خیلی باید داشته با خیلی باید آدم دقت بکنه و با اطلاعات کافی مبادرت کنه به انجام این کار. موضوع دیگه که در مورد کیوی مشخصا حالا باید عرض کنم اینه که توی سالهای گذشته ارقامی دیگه ای غیر از هایبار به نام گولد و رد به بازار اومده و حالا تعداد زیادی نهال تولید شده، باقای جدیدی احداث شده. این نهال ها، این ارقام جدید درسته که متفاوت هستن از هایوارد و جلوه خوبی داشتن تو سال اول، ولی از لحاظ شرایط رسیدن و نگهداری هم متفاوت هستن. یعنی اینا اینجوری نیست که ما مثل هایوارد بتونیم اینا رو نگهداری بکنیم، زمان نگهداریشون یا در واقع قابلیت نگهداریشون متفاوت هست. و از طرفی اینا اون ارقامی که توی دنیا در واقع اسپورده میشه اون این اون رقم ها نیستن. اینا رقم هایی هستن که به روش های دیگه تولید شده یا حالا به دست اومده و اصالتشون مثل مثلا هایوارد نیست که ما به طور مشخص بگیم آقا این هایوارده با این خصوصیات با این شرایط.
درسته. یعنی در واقع آقای مهندس میفرمایید که به نوعی مورد تأیید پژوهشکده مرکبات و میوه نیمه گرم سیده کشور یا مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی فعلا قرار نگرفته، یعنی ممکنه آزمایشات تطبیق و سازگاری رو انجام نداده باشه.
من فقط میخوام به باغدارای عزیز این عرض کنم این موضوع رو که حالا چه مورد تایید باشه چه نباشه، حالا یه استفاده عمرش میاد اینو با دقت دارن. یعنی اینجوری نیست که محصول رو مثل هایوارد بتونن بعد نگهداری کنن، مثلا بیاد الان چند هکتار باغ احداث بکنن بعد زمان مصرف واقعا هیچ مدیریتی روش نمیتونن بکنن. اینو دقت کنن روی احداث باغهای جدید حتما مد نظر قرار بدن.
خب از توصیه شما و از حضورتون در برنامه شاخه های طلایی بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم. امیدوارم دست مهربان خداوند همیشه همراهیتون باشه. ازتون تشکر میکنم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. منم ممنونم. خدا حافظ
شما. قربان شما. خدا نگهدارتون.
بیا 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 آریه، جای شما خالیه، این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه، اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ من آرش راسخ هستم با یه استنزاب کاسبی دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، جیباتون مال و مال از پول باشه. چش چش چش. ببینید، امروز میخوام در مورد وام براتون حرف بزنم. اصلا آدم زنده آدمیه که تا خرخره باید فرو بره تو وام. اینو من نمیگم، خیلی ها میگم.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استنزاب کاسبی.
وام خیلی چیز خوبیه. من خودم شخصا وجودم رو مدیون وام هستم. یعنی زمانی که پدرم رفته بود خواستگاری مادرم، همون موقع گفته بود که یه وام ثبت نام کردم که اگه اسمم در بیاد که هیچ، میام ازدواج میکنم و همه میریم دست دختر شما رو میگیریم میریم سر خونه زندگیمون. اگر اسمم در نیامد بازم هیچ، همه میرن سر خونه زندگی خودشون. البته اون زمان با وام میشد ازدواج کرد، الان با وام ازدواج فقط میشه کارت دعوت عروسی رو چاپ کرد. یکی از چیزهای خیلی مهمی که در مورد وام وجود داره زمانشه. یعنی یه وقتی هست که شما داری برای یه کاری اقدام به وام گرفتن میکنی، اما زمانی که وام رو بهت میدن یا کلن اون موضوع برطرف شده یا دیگه با اون پول نمیشه اون کار رو انجام داد. میخواد من یه بار دیگه تکرار کنم؟ یعنی ببینید، اینجوریه که اون موضوع برطرف شده یا دیگه اصلا با اون پول نمیشه اون کار رو انجام داد. خیلی مهمه، زمان خیلی مهمه در مورد وام. مورد داشتیم، پسر رفته وام ثبت نام کرده که باش خونه رهن کنه، بعد دست دختر مورد علاقهشو بگیره و بره سر خونه زندگیشون. اما رفته سربازی و برگشته دیده هنوز وامش در نیومده، به جاش وام یکی دیگه در اومده و اون یکی دیگه دست دختر مورد علاقه اینو گرفته رفته سر خونه زندگیش. من خودم 7 سال پیش یه وام ثبت نام کردم برای ماشین. اون موقع با 7 تومن یه ماشین صفر میدادن به آدم. جاتون خالی هفته پیش اسمم برای اون وامه در اومد، پوله رو برداشتم و رفتم دم یه بنگاه ماشین، گفتم داداش سلام علیکم، حال شما چطوری؟ خوبین؟ با 7 تومن چی دارین؟ اول منو نگاه کردن، بعدش هم دیگر رو نگاه کردن، بعد صاحب بنگاه به شاگردش یه اشاره کرد و شاگرده خیلی سوسکی از گوشه دیوار رفت در رو قفل کرد. بعدش زنگ زدن یه جایی و یه دونه ماشین با 2 تا پرستار اومد داخل. بعد اونا از این لباس برعکسا داشتن که دکمه‌اش پشتش بسته میشه، اونو تنم کردن و آوردنم اینجا. ببینید آدمای خیلی خوبی هستن اینا، واقعا هم مراقبم، اصلا بهم میرسن، منو ناز میکنن، دورمم سر ساعت بهم میدن، خیلی خوبم. بیای بیاد پیش ما، بیای. یه چیز دیگه‌ای که در مورد وام هست، مدت اقساطش. واما آدم ها رو خیلی دوست دارن، دلشون نمیاد که از ما فاصله بگیرن. یعنی اولش خیلی فرار میکنن ها که نتونی بگیریشون، اما کلک های واما وقتی گرفتیشون دیگه نمیذارن ازشون جدا بشی. مثلا خاله من پارسال رفت یه وام پوشک برای پسر خالم گرفت، چون که دیدم بدون وام هیچ جوره نمیتونن این بچه رو پوشک کنن و اینم دیگه پسر خالم گن میزنه به خونه زندگیشون دیگه. اما بعد که نشستن حساب کتاب کردن، دیدن با احتساب بهره وام قسط آخر وامه رو باید خود پسر خالم تو 33 سالگی بده. یعنی تقریبا وام پوشک خودش که تموم بشه میتونه برای پوشک بچهش وام بگیره. یه جورایی به عنوانی وام به وام میشه دیگه، خوبم هست. یه وقتایی هم وام خودش اثر خودش رو از بین میبره. مثال بزنم؟ بله چشم. به عنوان مثال ببینید، خدمتتون باید بگم که دایی من چند سال پیش رفت یه وام مو گرفت. مو؟ بله مو. یعنی وام گرفت که بره باهاش مو بکاره. موهاش هم کاشت، اتفاقا خیلی هم خوب در اومد، یعنی انقدر بهش میمد. اما وقتی که متوجه شد که 17 برابر مبلغ وام رو باید پس بده، خودش نشست یه چای خورد، قشنگ نشست یه گوشه خونه، قشنگ ببینید قشنگ همه موهاشو دونه به دونه از پیازش با موچین کند، برد پس بده. به کی؟ به دکتره. دکتره که پس نگرفت، یعنی هم موهاش پرید دوباره کچل شد، هم پولش پرید.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استنزاب کاسبی.